أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، در ادامه مباحث و مقدمات و مبادی که مرحوم مصنف برای علم اصول مطرح میکنند، میرسیم به مقدمه هشتم از مقدمات 13 گانه‌ای که ایشون میخوان مطرح کنند، و اون در مورد مراد جدی است. تا حالا بحث از مراد چی بود؟ دلالت تصوری بود در واقع، که علامات وزن رو راجبش میخونی، و اون اینکه این لفظ وقتی گفته میشه چه معنایی ازش به ذهن میزنه. اما تو مقدمه هشتم ایشون راجب این بحث میکنه، میگه بعد از اینکه ما فهمیدیم موضوع له لفظ چیست، راجب موضوع له لفظ هیچ شک و تردیدی چی نداریم، میدونیم معنای موضوع لهیش چیه، معنای غیر موضوع لهیش چیه، در این ناحیه هیچ شکی نیست. شک ما در مراد جدی است، یعنی نمیدونیم آیا متکلم معنای موضوع له رو اراده کرده یا غیر از معنای چی موضوع له رو اراده کرده. در اینجا آیا اصلی وجود دارد که تکلیف ما رو مشخص بکند و مشکل ما رو حل بکند، یا وجود چی ندارد؟ این مقدمه هشتم راجع به اینه. مقدمتا ایشون میفرمایند لفظ به غیر از حقیقت، یعنی استعمال در معنای موضوع له و اراده معنای موضوع له، حالات دیگری هم داره. یکیش چیه؟ یکیش میفرماید تجوزه، یعنی استعمال لفظ و اراده غیر موضوع له. یکیش تجوزه. حالا مجاز مشهور یا مجاز ادعای سکاکی که استعمال در غیر موضوع له است متا با ادعای تطبیق معنای موضوع له بر یک فردی که واقعا و حقیقتا فرد او نیست. مثلا ادعا میکنه معنای شیر بر این آقای زید که رجل شجاعی هستش صادقه، در حالی که واقعا این بر او صادق نیست. یکیش تجوزه. یکی دیگرش اشتراکه. حالا اشتراک اهم است از اشتراک لفظی یا اشتراک چی؟ معنوی. اشتراک لفظی این که یک لفظی باشد که چند تا موضوع له دارد. اشتراک معنوی این است که یک لفظی هست یک موضوع له داره، منتها اون موضوع له معنای عام نیست که شامل چند فرد چی و چند معنای خاص‌تر از خودش می شود. به این میگن اشتراک معنوی. یکیش تخصیصه، یعنی ممکن است لفظ اطلاق شده باشد اما اون عمومش ازش اراده نشده باشد، تخصیص خورده باشه، یه سری افراد خاصی از اون لفظ اراده شده باشد. یکی دیگهش بحث نقله، یعنی الفاظ گاهی اینطورن که برای یک معنای وضع میشن اما در ادامه از اون معنا هجر میشوند و برای معنای دیگری وضع میشوند، برای معنای دومی وضع میشوند، یعنی بهش میگن نقل. یعنی این لفظ دیگه در زمان ثانی برای معنای اول وضع نداره، وضعش از بین میره، وضع می شود برای معنای چی؟ دوم. یکی از حالات دیگر لفظ هم به لحاظ مراد جدی متکلم نقله. یکی دیگرش هم ازماره که ایشون میگه، یعنی تقدیر لفظ. گاهی موقع هست شما لفظ رو تقدیر میگیرید، این مال جاییست که مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد نباشه. مثلا مثل وسأل القریه که تو قرآن داریم، اگر شما اینجا بگید که اسأل سؤال اسناد داده شده است به قریه مجازن، چون سوال حقیقتاً به اهل القریه نسبت باید داده بشه، قریه که ذوی العقول نیست ازش سوال پرسیده بشه، این به غیر من هو له اسناد داده شده است مجازن، میگن اسناد مجازی. اینجا تقدیری در کار نیست، ولی اسناد مجازی معنا پیدا نمی‌کرد. اگه تقدیر بود میگفت اسأل القریه، یعنی اسأل اهل القریه. تقدیر اگر می‌گرفتیم که اینجا یه اهلی قبل از قریه مقدره، اینجا اسناد به من هو له بود، اسناد به خود اهل بود، تو اهلش رو تقدیر گرفته بودیم، درسته؟ پس اگر اسناد مجازی شد دیگه اضمار و تقدیر در کار نیست. همچنین اگر مجاز در کلمه بود، مثلا به قریه رو گفتیم اینجا مجازن استعمال شده است در چی؟ اهل القریه به علاقه حال و محل. اسناد حقیقیه، اسناد به اهل القریه داده شده، منتها اهل القریه رو به جاش گفتیم قریه، مجازن قریه رو در اهل القریه استعمال کردیم. اینجا هم باز تقدیر در کار نیست. اضمار و تقدیر که ایشون میگه مال جاییست که مجاز در اسناد و مجاز در کلمه نباشد. اگر نکنین اون وقت اونجا میشه چی؟ تقدیر. مواردی داره تقدیر. ما شک میکنیم آیا مراد جدی متکلم این است که اینجا لفظی رو تقدیر گرفته است یا نه، به همچی چیزی نیست، تقدیری در کار چی؟ نیستش. ایشون میفرماید ما این حالات رو وقتی برای لفظ در نظر میگه حالت اصلی داره، یعنی استعمال لفظ در همون معنای موضوع لش که بشه حقیقت، یه سری حالات فرعی داره که همین اشتراک و نقل و نمیدونم مجاز و اضمار و امثال ذلک بشه. ایشون میگه اینجا دو تا بحث پیش میاد. سلام علیکم. یکیش این هستش که اگر امر دائر شود بین حالت اصلی و یکی از این حالات فرعی، یعنی شک داریم اینجا حقیقت اراده شده است یا مثلا مجاز، اینجا چه کار باید کرد؟ این یه بحثه. یه بحث هم این هستش که اگر امر دائر بشود بین خود همین حالات فرعی، مثلا ما میدونیم این لفظ دو تا معنا داره، منتها نمیدونیم اینجا آیا یکی حقیقت است یکی مجاز، یا مشترک لفظی است برای هر دو تا وضع شده، یا نقل است اولی مثلا یکیش اول موزون له بوده الان دیگه موزون له نیست، یکی دیگر الان موزون له و سابقا موزون له چی نبوده، حالتش هم اینه. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا ما بالاخره کدومش رو به گردن متکلم بگذاریم، بگیم کدوم رو الان اینجا اراده کرده. اینم یه بحث جدایی است که باز باید اینجا چی بشه، مطرح بشه و تکلیفش مشخص بشه. فقط یکی از این مواردی که ایشون میگه اینجا خیلی مفهوم نیست و اون اشتراکه. تو شما میگید بحث راجع به مراد جدی متکلمه دیگه، خب تو اشتراک که غیر از حقیقت نیست، اشتراک هر دو معناش حقیقیه، درسته؟ پس اگر امر دائر شد بین حقیقت با اشتراک، خب اشتراک هر دو معناش حقیقیه. شما میگید آقا اینجا یه چیزی در مقابل حقیقت دیگه، این چجوری میشه؟ نه، وقتی ایشون میگه حقیقت در غیر از اشتراک، منظورش همین معنای مجله لفظ، خب اما در مقابل اشتراک قرارش میده به قرینه همین مقابله ما میفهمیم منظور چیه، یک معنای دیگری است از حقیقت و اون حقیقت اولی است. خوب دقت کنید، یعنی اون چه که اون معنایی که لفظ اول بار براش چی شده وضع شده، آیا فقط همون معنا اراده شده است یا نه اینجا مثلا مشترک چیه لفظی هست دو تا معنا دارد، معنای دومی هم که موزون له هست ممکنه اراده شده باشه. حالا مال جایی است که کسی استعمال در اکثر از معنا رو جایز چی بداند دیگه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو چی بدونه؟ جایز بدونه. اینجا امر دائر میشه برای او بین حقیقت و اشتراکی. یعنی چی بین حقیقت و اشتراکی؟ یعنی اینکه نمیدونیم آیا همون معنایی که اول بار این لفظ براش وضع شده اون الان اینجا اراده متکلمه یا نه مشترک از هر دوتا اینجا اراده شده است، نمیدونیم کدومی که از اینا، یا بگیم معنای دومش مثلا اراده شده است که این لفظ مشترکاً برای او هم وضع شده. یه موارد اینجوریه. البته یه سری حالات دیگه هم برای لفظ گفتن غیر از این چند تایی که مرحوم مصنف گفته، دیگه مصنف اونا رو متذکر چی نشده. یکیش چیه؟ یکیش نسخه، یعنی یه لفظی برای یک معنایی وضع شده بود حالا از اون معنا افتاده دیگه برای اون معنا وضع چی نداره، برای معنای جدیدی هم وضع چی نشده، این لفظ کلن چی شده مهجور شده کلن، نقل اتفاق نیفتاده ها که وضع برای جدید شده باشد، نه نسخ است کلن این لفظ دیگه به زوالدان تاریخ پیوسته. خیلی از الفاظ قدیمی که تو فارسی قدیم مثلا بودن الان اساسا هیچ معنایی نداره، الان شما مواجه بشید با اونها در مثلا متون قدیمی اصلا نمیفهمیدشون. نه این نقل نیست اصلا، نسخه. نقل این است که معنای لفظ از بین رفته، معنای قبلی الان برای معنای جدید وضع شده. یعنی همین امروز هم که ما نگاه میکنیم یه معنایی ازش بالاخره میفهمیم، معنای جدید منتها غیر از اون معنایی است که مثلا تو شاهنامه فردوسی مثلا ازش اراده میشده، درست شد؟ و برای او وضع شده بوده، الان وضعش تغییر کرده. اما نسخ اینطوری نیست، اون لفظی است که شما تو شاهنامه میبینید و اصلا نمیفهمید یعنی چی. بی معلوم میشه الان اصلا هیچ معنای چی نداره، در حال حاضر نسخ شده این لفظ، کلا از بین رفته، منسوخ شده. این هم هست، این هم یکی از حالات لفظه که نسخ اتفاق افتاده باشه. یا مثلا استخدام، استخدام رو شما میدونید چیه دیگه ها؟ استخدام چیه؟ استخدام این است که ضمیر به مرجع برگردد، از مرجع یه معنا اراده شده اما از ضمیر یه معنی دیگری اراده شده. یعنی مرجع اونجایی که خودش ذکر شده بود، حکمی سرش اومده بود، اینها یک معنا از اون مرجع اراده شده، اما از این ضمیر یک معنای دیگری غیر از معنایی که در مرجع اراده شده از این ضمیر اراده شده باشه. دو تا معنای مختلف میگن استخدام. یا مثلا فرض کنید حالا حالات دیگری که هست، من الان بعضیاش هم خاطرم نیست، اگر پیدا کنم خوبه. آقای مشکینی توی حاشیه کفایه‌شون ایشون اونجا میفرمایند، یکیش مثلا فرض کنید که استخدام رو گفتیم، نسخ رو گفتیم، دیگه مثلا تقییده که حالا اینم در رتبه همون تخصیص قرار داده میشه تقریبا، لفظ مطلق مقید شده باشد. یکیش تضمینه، تضمین چیه؟ مثلا مثل این که متکلم یک لفظی رو به کار میبره، معناش هم مشخصه، میخواد در ضمن این لفظ یک معنای دیگری رو هم اشراب بکنه و اون معنا رو هم چی؟ برسونه. مثلا میگه والذین یخالفون عن امره، یخالفون متعدی به نفسه است، بعد میگفتم والذین یخالفون امره، درست شد؟ یعنی امر خدا رو باش مخالفت میکنن. اما وقتی میگه عن امره، این داره معنای اعراض رو که با ان متعدی میشه در ضمن این مخالفت اشراب میکنه، یعنی یخالفون، این مخالفتشون هم از نوع چیه؟ اعراض است. ولی نمیگفت ان امره، میگفت یخالفون امره، متعدی به نفس است دیگه، مخالفت که با ان متعدی نمیشود. اینو بهش میگن تضمین، یعنی که شما یک فعلی رو، یک اسمی رو، یک معنایی رو در ضمنش در نظر بگیرید که اساسا برای اون معنا وضع چی؟ نشده. معنی مزولهش هم اراده میکنید، یعنی مخالفت، مطلق مخالفت رو داره اراده میکنه، در ضمنش میخواد یک خصوصیتی رو هم برساند که با اون ان قرینه میاره، به شما میفهمونه من اینجا تضمین کردم، اشراب کردم در این معنا. یک تضمین رو گفتیم، استخدام و تضمین و تقیید، و تقیید هم گفتم که گفتم ملحق تقریبا به تخصیص میشه اینا، نسخ و تقیید و استخدام و تضمین. حالا بعضی کنایه هم گفتم تو کنایه هم حالا باز باید بحث بشه، کنایه غیر از مجازه. خب دقت کنین، کنایه ذکر ارشاد خدمت شما که لازم است و اراده ملزوم، مثل که میگیم فلانون کثیر الرماد، فلانی خاکستر بالاخره اجاقش زیاده، این کنایه هست از این که او مهمان زیاد داره، آدم مهمان نوازی است که خاکست. یا میگیم فلانون جبان الکلب، این سگش ترسوه، این سگش ترسوه، یعنی چون مهمان زیاد، غریبه زیاد رفت آمد کرده، سگ وقتی غریبه میبینه پارس میکنه دیگه، اما این دیگه عادت کرده، این دیگه پارس نمیکنه، این چون زیاد رفت آمد دیده براش عادی شده، چیز مثلا غیر عادی و فوق العاده ای براش نیست که بخواد پارس کنه خبر بده. خب معلومه دیگه، هر روز دارن درباره تو این خیمه میان و مثلا میرن، اون سگش دیگه پارس میاد، فلانان جوانان، که این کنایه است از همون باز مهمون نوازی و رفت آمد زیاد او. در اینجا میگن آقا تو کنایه معنایی که موضوع لفظه اساسا ممکنه اراده نشه، معنای لازم و شما شاید اراده نه، یعنی منظورتون نیست که واقعا سگ داره و شاید اصلا امروزیه و اصلا سگ هم نداره الان تو خونش که بخواد سگش ترسو باشه، اما باز میگن فلانان جوانل کلب، دارن اون لازم رو اراده میکنن. یا مثلا میگن فلانون کسی رو نماد، الان اجاق مثلا چوبی ندارن تو خونه ها، تنور چوبی ندارن که بخواد خاکستر داشته باشه و بعد ما خاکستر زیاد باشه و اینها، اما اینو میگن میخوان اون لازمه رو اراده کنن. اساسا ملزوم خیلی موقع هیچ اراده چی نمیشود در اونجا، یعنی ذکر لازم، ببخشید اراده ملزوم، لازم خیلی موقع اراده نمیشه. لازمه زیاد مهمان داشتن این است که خاکستر خونه زیاده، سگش مثلا براش عادی شده دیگه، پارسی نمیکنه. حالا اینا هم همه حالات دیگری است که برای لفظ هست، که اینا رو دیگه مصنف نمیگه. اونای دیگه خیلی راحته، چون اونا دیگه واضحه. ببینید شما اصالت و ظهور رو که بیارید وسط، مشکل رو حل میکنه. اصالت ظهور چی میگه؟ میگه معنای ظاهریش رو رد کنیم، کنایه خلاف ظاهره، مگه قرینه ای در کار باشه؟ اگه قرینه باشه بحث دیگه نیست. نه، فرض ما در موارد عدم قرینه هست که ما مراد جدی متکلم بگیم چیست، آیا کنایه هست یا نه اما معنای حقیقته. میگه اگه قرینه ای نداری، یه موقع ما قرینه داریم، وقتی میگه فلانون جبان الکلب، ما میبینیم این آدم اساسا کلب چی نداره، چجور میشه متکلم اینو بخواد بگه؟ ها، منظورش این است که این مهمان زیاد داره. اینو ما میفهمیم به اون قرینه، قرینه حالیه‌ای وجود داره، قرینه مقالیه‌ای وجود داره. اما اگه قرینه‌ای در کار نباشه، شما باید بگید او داره معنی حقیقی میخواد بگه، آقا سگ بیخودی. اگه قرینه‌ای در کار نباشه، نباید شما بیاید اینو حمله بر کنایه بکنید، باید بگید معنی حقیقی رو اراده کرد. اصالت و ظهور، اصالت و عدم القرینه، همه اینا رو میتونید بگید، چون اصالت و ظهور هم در واقع متکیه به اصل عدم قرینه. چرا شما میگید ظهور رو عقلا میان میگن حجت؟ چون ظهور وقتی حجت است که قرینه برخلاف نباشه دیگه، و عقلا میگن اصل بر این است که قرینه نصب نشده مگر خلافش ثابت بشه، و همین اصل عقلا دارن عمل بنا عملی عقلاست، لذا حمله بر ظهور میکنن. کلاغو تو تقیید همینطور، یه لفظ مطلقی رو طرف ذکر کرده، ما نمیدونیم قیدم اراده کرده، گفته اکرم العلماء، ما نمیدونیم منظورش این است که یعنی همه علما یا فقط علمای عدول. خب وقتی قرینه نیورده عقلا چی میگن؟ میگن خب همون مطلق اراده کرده، اصل عدم تقیید هستش. یا مثلا در مورد هر شبت خدمت شما که استخدام، الان یک ضمیری آورده، یه مرجع ضمیری داره، احتمال میدیم از این ضمیر معنایی رو اراده کرده باشه که غیر از معنایی است که از مرجع اراده شده. این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره. عقلا لزوم میگن استخدام اگه قرینه‌ای در کار نباشد، شما نمیتونید استخدام کنه، استخدام نیاز به قرینه داره. در موارد عدم قرینه اصل بر این است که استخدامی در کار چی نباشد، همون معنایی که از مرجع اراده شده از ضمیر هم همون معنا اراده شده باشد، این روتینشه. یا بحث تضمین همینطور، میگم اگه یه قرینه ای مثل ان توی والذین یخالفون عن امره نبود، مثلا گفتو والذین یخالفون امره، شما میتونستید اونو حمله بر تضمین بکنید، بگید مخالفت اینا رویگردانی لجاجت دهنکجیه، اینه هر شب نه نمیتونستید ازش بفهمید. این ان آورده، این قرینه شده برای اینکه آقا خب یخالفونه که با ان متعدی نمیشد، ما میفهمیم اینو، بعد میگه یخالفون امره، حالا که گفته ان امره معلومه یه نکته میخواد بگه، اون چیه؟ باید ببینیم کدوم فعل است که با ان متعدی میشود و مناسبت داره معناش با معنای مخالفت، اونجا بررسی میکنن. مثلا میگن معنای چی؟ اعراض، یعرضون عن امره، یخالفونه و یعرضون عن امره، میگن این متضمن معنای اعراض هم چیه. اگه قرینه ای نبود، ما نمیتونستیم تضمین بگیریم، بعد حمله بر همون معنای حقیقی خودش میکردیم، میگفتیم هیچ تضمینی هم در کار نیست. این اصل عدم تضمین، اصل عدم نمیدونم نسخ، اصل عدم بگید تقیید، اصل عدم کنایه، اصل عدم استخدام، تمام اینها در واقع برمیگرده به اصالت و ظهور یا اصل عدم قرینه بر تقیید، قرینه بر نمیدونم تضمین، قرینه بر استخدام، قرینه بر کنایه و هاکذا. اونا رو دیگه مرحوم مصنف ذکر نکرد، چون همشون میگم خیلی تکلیفشون تقریبا واضح بوده، اونا رو دیگه اساسا مطرحشون نکرده. این چند تا حالتی که عرض کردیم رو مرحوم مصنف بیان کرد. حالا راجع به اینکه خود تضمین مجاز هست یا مجاز نیست، اونا خودش بحثایی داره که یه بخشش بحث ادبیه، باید تو ادبیات بحث بشه، اینجا دیگه خیلی صلاح ندیم. الان شما این بحث اگه نگاه بکنید، خیلی از اصولیون این بحث رو براش چون خیلی ثمره‌ای نمیدن، اصلا مطرحشی نکردن، یعنی که مطرح نکردن، یعنی لفتش ندادن. خود مرحوم صاحب کفایه رو الان ببینید چند خط بحث کرده، 3-4 خط بیشتر بحث نکرده، بحثو سریع ازش رد شده. آقای خویی که معمولا تو بحثا وارد میشه، مفصل وارد میشه، به اینجا که رسیده میگه آقا همون که حساب کفایه میگه هست و بقیه این وجوه و مثلا تفصیلاتی هم که آقایون دیگه اینجا مطرح کردن خیلی اعتباری چی نداره، سریع از قضیه رد میشه. نه اینکه بحث بی ثمره ها، ثمرهش خیلی واضحه. آقا اصالت و ظهور، شما یه چیزی به اسم اصالت و ظهور دارید، اصالت و عدم القرینه دارید، یا حالا اسمش بذارید اصالت و الحقیقه، چون اصالت و ظهور مصادیق مختلفی داره، چون یه موقع ظهور لفظ دارد در معنی حقیقیش، خب میگه اصالت چی؟ حقیقه. حالا این معانی مختلف، موارد و مصادیق مختلفی داره. به صورت کلی ظهور دارد در معنی اطلاقی، مثلا درست شد؟ لفظ که برای اطلاق وضع نشده که، اطلاق رو ما از قرائن و مقدمات حکمت در میاریم دیگه، موضوع لش نیست بگیم اصالت الاطلاق همون اصالت الحقیقه هست، اما اصالت ظهور هست، ظهور اطلاقی دارد، ظهور در موضوع له دارد، ظهور در عدم تضمین دارد و هاکذا تمام موارد. این همه اصالت ظهور. اصالت ظهور هم ریشش اصل عدم قرینه است که خود ایشون هم بهش اشاره میکنه تو عباراتش، حالا میخونیم میبینید خود ایشون تو عباراتش اشاره میکنه، میگه اینجاها ما قرینه ای در کار نیست بر این موارد و این حالات عارضی، در نتیجه ما باید همون حالت اصلی یعنی حقیقت رو در نظر چی بگیریم. درست شد؟ خب حالا عبارت رو من یه بخشی بخونم. میفرماید که از سامن و احوال و لفظ و تعارضها، هشتمین مقدمه راجع به احوال لفظ و تعارض این احوال هست با هم دیگه. درست شد؟ حالا البته احوال و لفظ و تعارضها رو تو بعضی از این کتاب ها اومدن تیتر زدن، جز متن کفایه نیست. از سامن و انهو للفظ احوالون، لفظ یک سری حالاتی داره، یه احوالون خمسه، این که میگه احوال پنجگانه داره اصلا حقیقت هم توش نمیگه، اینا منظور است یعنی احوال عارضیشه. حالت اصلی لفظ که معنای حقیقیش هستش و اراده معنای چی حقیقیشه، اونو دیگه اصلا ذکر نمیکنه، میره سراغ احوال عارضیه. بفهمد للفظ احوال خمسه، یه حالت اصلی داره لفظ، یه ازش معنای حقیقی و موضوع لهش اراده شده باشه، اون اجازه این احوال نمیگه. احوال خمسه که شون میگه احوال عارضی است، مثلا مجاز، مثلا اشتراک، مثلا نقل، مثلا حالا همین مواردی که حالا میخونیم با هم دیگه، اینا چیزایی هستن غیر از حقیقت، در مقابل حقیقت قرار میگیرن، اونا رو داره الان اینجا میگه. میگه لفظ غیر از اون معنای حقیقی خودش که اراده شده باشد و استعمالش استعمال حقیقی بوده باشد، احوال پنجگانه ای دارد که اونا چی هن؟ وحیت تجوز، یکی شه تجوز هستش، وحیت تجوز یعنی اینکه لفظ استعمال شده باشد چه اراده شده باشد معنای غیر مزوله، معنای مجازی، یا نه لفظ استعمال شده باشد معنای حقیقی و مزوله هم اراده شده، منتها ادعا وجود دارد، یعنی ادعا میکنه متکلم که این معنای حقیقی و موضوع الله بر فردی تطبیق میکنه که واقعا و حقیقتا فرد او نیست، مثل که میگه زیدون اسدون، میگه زید شیره، واقعا هم میخواد بگه شیره، اما نه اینکه این واقعا شیر باشه، میخواد ادعا کند این شیر است، میگه این من ادعا میکنم این انگاری شیره که نه شیره، انقدر شجاعه که نه مثل به همون شیر جنگل میمونه، اینو داره میگه. میفرماید که پس این یکی وحیت تجوز. دو ول اشتراک، اشتراک هم حالا دو جوره، گفتیم اشتراک لفظی داریم که یک لفظ برای دو معنا جداگونه وضع شده، دو تا وضع داره یا سه معنا یا بیشتر فرق نمیکنه، برای چند معنا بیش از یک معنا، یا اشتراک معنوی باشد که یعنی یک لفظ اطلاق شده و یک معنای جامعی ازش اراده شده که اون معنای جامع چند فرد رو و چند معنای ریزتر رو و خاص‌تر رو در بر میگیرد، اینم یکی. پس که شما بگید امر وضع شده است برای چی؟ مطلق طلب، نه برای خصوص وجوب، نه برای خصوص استحباب. این مطلق طلب یه معنای جامعی است، میگن لفظ امر میشه اون وقت مشترک معنوی، دو تا وزن نداره، یه وزن داره، برای یک معنا وزن شده، اون معنای جامعی است که هم وجوب رو میگیرن هم استحباب رو میگیرن، این میشه معنای جامع، اشتراک معنوی. و تخصیص، یا اینکه نبگیم لفظ گفته شده اما اون لفظ عمومیتش اراده نشده، یه فردی از افرادش، یه بخشی از افرادش، یه خصوصی درش اراده شده، تخصیص خورده است در مراد جدی متکلم، اینم یک حالت برای لفظ. و نقل، یکی هم نقله، بگیم این لفظ اطلاق شده اما این معنای منقولون الیهش ازش چی شده؟ اراده شده است. ول ازمار، یکی هم چی هستش؟ ازمار و تقدیر، گفتیم تقدیر مال جایی است که اسناد مجازی یا مجاز در کلمه و مجاز در خلاصه ادعا وجود نداشته باشه و الا تقدیری گرفته نمیشه، این هم از این. ول ازمار، میفرماید انه للفظ احوال خمسه وهیه اینها که اسماشون رو گفت، بعد میفرماید لا یکاد و یسار و الا احدها فیما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی. این مرحله اول بحثه، گفتیم اگر امر دائر بشه بین یکی از این احوال خمسه با معنای حقیقی، ما اینجا باید بگیم که ما نمیتونیم این معانی عارضی رو اخذ بکنیم مگر الا به قرینتن صارفتن عنه الیه، مگر با یه قرینه ای که ما رو از معنای حقیقی برگردونه به این معنای چی؟ غیر حقیقی که در مقابلش قرار داره، حالا مجازی اشتراک بگیریم، تخصیص بگیریم، نقل بگیریم یا ازمار بگیریم، باید یه قرینه ای در کار باشه. اگه قرینه در کار نباشه ما تقدیر نمیگیریم، میگیم الاصل عدمات تقدیر الا ثبت خلافه بالقرینه، الاصل عدمان نقل الا اذا ثبت خلافه بال قرینه الاصل عدم و تخصیص، مگر اینکه یه قرینه بر تخصیص یه مخصصی وجود داشته باشد. اصل عدم اشتراک است همین طور تا آخر. اصل عدم مجاز است مگر که قرینه بر مجاز وجود داشته باشد. این که واضحه، ایشون میگه اینجا ما اصل عدم قرینه، ایشون خیلی تعبیر دقیقی کرده اینجا. شما الان نگاه بکنید، مثل هر شبت خدمت شما چیز، هم مثل شیخ انصاری هم اینجور جاها میگه اصل عدم قرینه، اصل عدم قرینه رو حاکم میدونه. آقای مظفر میگه اصالت ظهور، اصل ظهور رو ایشون مطرح میکنه، در حالی که اصالت ظهور در واقع مستند به اصل چیه؟ عدم. چرا ظهور حجته؟ چرا با اغلا بنا میگذارن برای اینکه همون معنی ظاهری کلام رو عکس بکنن، بگم مراد جدی متکلم همون معنی ظاهری کلامه؟ چرا؟ چون نمیدونن آیا معنی ظاهری اراده کرده یا نه. چرا؟ چون نمیدونن، شک سببیشون اینه، شک مسببیه. نمیدونن آیا قرینه بر اراده خلاف ظاهر نصب کرده است یا نصب چی نکرده است. اولی شک رو میکنن، شک در قرینه میکنن، در نتیجه شک میکنن حالا ظهور رو اراده کرده یا نه خلاف ظاهر رو اراده کرده. خب تو شک سببی وقتی اصل عدم قرینه جاری بشود، دیگه اساسا نوبت به اجرای اصل در شک مسببی نمیرسد. لذا ایشون اومده اصل عدم قرینه رو جاری کرده، اصالت ظهور رو اینجا خیلی مطرح چی نکرده. اگر هم کسی میگه مسامحتا میگه، این در واقع همون اصل عدم قرینه هست، او ریشه‌ایه. اون موقع بعضی اومدن گفتن اصالت الحقیقه، که اون دیگه یکی از مصادیق اصالت ظهوره، اون خیلی اصل دقیقی نیست و جامعی هم نیست. اونی که از همه جامعه تره همین اصل چیه؟ عدم قرینه است، که ایشون هم اینجا مطرح کرده. بعد میفهمد و اما اذا دار الامر بینها، اما اگر امر بین خود همین احوال دائر بشود، نه بین یکی از اینها با حقیقت. مثلا این لفظ دو تا معنا داره، میگیم این یا در این دو معنا که استعمال میشه تو یکیش حقیقت استعمال میشه، تو یکیش مجاز، یعنی برای یکی وضع شده برای یکی وضع نشده، یا اینکه مشترک لفظیه برای هر دوتا مثلا وضع شده، یا مشترک معنویه برای یه معنای جامعی که هر دوتا رو میگیره وضع شده، یا نقل اتفاق افتاده، یعنی قبلا برای یکی وضع شده بوده و قبلا ها در اون معنا استعمال میشده، حقیقتا الان برای معنای جدید وضع شده، از معنای قبلی مهجور شده، دیگه برای اون وضع نداره و الان که دیگه استعمال میشه در معنای دوم مثلا ما بگیم حقیقتا چی شده؟ استعمال شده است. یه جایی که تعارض بین خود همین احوال خمسه عارضیه پیش میاد، یعنی نمیدونیم که مراد متکلم کدومیک به خاطر تعارض این احوال. اینجا باید چی کار کرد؟ ایشون میگه اینجا اصولیون اومدن یه سری وجوهی رو ذکر کردن. خب مثلا بعضی طرف اشتراک رو گرفتن، بعضی طرف نقل رو گرفتن، بعضی طرف عدم و نقل و عدم الاشتراک رو گرفتن، هر کی یه چیزی گفت. بعد اون وقت توجیهاتی رو آوردن. ایشون میگه این توجیهات، چون توجیهات مفصلی هم هست، زیاد گفتن، چون توجیهات استحسانیه، یعنی مفید ظن عقلی نهایتاً، و ظن عقلی هم که میدونید شما حجت نیست، عقل باید قطعی باشه تا حکمش حجت باشه، ظن عقلی حجت نیست. لذا میگه ما به اینا هیچ توجه نمی کنیم. اونی که ملاک ماست همون ظهوره، اونی که ملاک ماست همون ظهور. بعد ببینید تو کدوم یکی از اینا ظهور داره لفظ، مگر اینکه قرینه برخلاف باشه. گفتیم همون قاعده ای که بین وقتی امر دائر میشد بین حقیقت با یکی از این احوال خمسه حاکم بود که اصل عدم قرینه بود، اصل ظهور بود، همون قاعده وقتی بین خود این احوال تعارض میشه ما همون رو در نظر میگیریم. میگیم اگر این وجوهی که این آقایون میگن، وجوه استحسانیه که اینا میگن، ظهور لفظی ایجاد بکنند که بنای عقلا بشه که به این ظهور اخذ بکنن، ما بهش اخذ میکنیم، و الا صرف این توجیهاتی که این آقایون گفتن به درد نمیخوره. من یه نمونه از توجیهاتشون رو بگم که متوجه شید چی میگه ایشون. میگه اینا استحسانیان، به درد نمیخورن. مثلا عرض شود خدمت شما که اینها در من ارشاد اگه پیدا کنم، مثلا اومدن گفتن که مجاز بودن از اشتراک لفظی بهتر، یعنی که یک معنا رو بگیم لفظ براش حقیقتا وضع شده، یکی مجازی درش استعمال داده میشه تو مواردی که استعمال میشود، تا اینکه بگوییم نه برای هر دوتا وضع شده و مشترک لفظی هست. چرا؟ حالا چراش مهمه. میگن چون مجاز اغلبه، یعنی استعمال مجازی نسبت به استعمال لفظ به صورت مشترک لفظی در دو معنایی که براشون وضع شده چیه؟ خب راست میگم بیشتره، اغلب اکثر استعمال لفظ در معنای خودشون هم دو معنایی که براش وضع شده این قلیله. ما موارد مشترک لفظی کم داریم دیگه، درسته؟ اما موارد حقیقت و مجاز الا ماشاءالله داریم. بعد میگن از زن و یلحق و شی بالعمل، اغلب وقتی شما نگاه میکنیم ببینید زن باعث میشود این شیء مشکوک ملحق بشود به اون مورد قالبی. یعنی میگیم آقا تو مواردی که یقین داریم به این که این آیا مجاز است یا مشترک لفظی، تو موارد متیقنش موارد مجاز از موارد مشترک لفظی چیه؟ بیشتر هستش. الان که شک کردیم این معنا آیا معنا مجازی داره استعمال میشه و اراده میشه یا نه مشترک لفظی داره در معنای مزولش استعمال میشه و اراده میشود، در اینجا میگیم مثل موارد قالبی این مجازیه، حمله بر مورد قالب میکنه. این قاعده رو تو ادبیات شما خیلی جاها دیدید. مثلا فرض کنید در مورد دخول قایت در مقیا، یادتونه تو حتا و الا میگفت اکل تو سمکت الا رأسها، یا میگفت حتا رأسها، درست شد؟ من ماهی رو خوردم تا سرش، یا تا سرش رو یا با الا میگفت یا با حتا. میگفتن خب این تا سرش خوردم یعنی سرش هم خوردم یا نه، تا سرش یعنی تا همون ابتدای سرش، یعنی اون خود قایت داخل در مقیا، در حکم مقیا که خوردن باشه نیستش. اونجا میگن مثلا در الا داخله، در حتا داخل چی؟ نیست. چرا؟ میگن چون الا تو مواردی که قرینه وجود داره میگیم قالب موارد داخله، تو مواردی که قرینه وجود داره و کم پیش میاد که داخل نباشه، لذا در موارد شک میگیم مثل موارد قالبی داخله، جایی که قرینه نداریم میگیم حمله بر مورد قالب میکنیم. در حتی بالعکسشه، قالب موارد وقتی قرینه داریم میبینیم داخل نیست و خیلی موارد نادری است که قرینه وجود دارد و با این حال میبینیم داخله. میگه اینجا هم حمله بر مورد قالب میکنیم، میگیم حتی قایت در مقیا، در حکم مقیا داخل مثلا چی؟ نیست. رأسه بشه که حتی جاره نیست اون موقع دیگه. آره اون فرق میکنه. نه، حتی جاره رو ما داریم، درست شد؟ اونجا میان حمل میکنن بر مورد قالب. همین اومدن اینجا اومدن گفتن، همین اومدن اینجا گفت، ایشون میگه اگر این ظهور نسازه به درد نمیخوره، صرف این که حالا این قالب هستش و اینا. این قاعده رو ما به عنوان یه قاعده عقلیه که ظن معتبر ایجاد بکنه نمیدونیم، یا قاعده ایست که عقلی هست، استحسان هست، ظن نم ایجاد میکنه، اما این ظن حجت چی نیستش. این یکی. حالا در مقابل، حالا ببینید اون توجیه مقابلش چیه. گفتن یه عده گفتن نه آقا اشتراک لفظی بهتره. میگم خب چرا؟ میگم به خاطر اینکه اگر شما لفظ رو بگید برای هر دو تا معنا وضع شده، وقتی که لفظ اطلاق میشه و قرینه ای هم در کار نیست میشه مجمل. وقتی شد مجمل خب بر هیچ معنای حمل چی نمیشه. سامه اینو میذاره کنار، از خطا معصوم میمونه. به اشتباه نمیفته. ببین اینم یه توجیه دیگه بالاخره. آقا یا خون میگه این توجیهات، اینا توجیهات نهایتاً استهزانیه محض هستن، اینا به درد نمیخورن. اونی که برای ما ملاکه ظهور سازیه، بعد ببینیم کدوم یکی از اینا ظاهره از لفظه. هر کدوم ظاهر بود ما میگیم ما مخلص تسلیم همونو میگیریم. در مورد عدم قرینه، اگر هم قرینه ای بود که طبق قرینه عمل میکنیم دیگه، متکلم رو مرادش رو از اون قرینه کشف میکنیم، هر چی که میخواد باشه چی باشه. حالا من تطبیق کامل این عبارت با یه سری نکاتی که باقی مونده از این بحث میذارم برای فردا. ان شاءالله فردا بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.